السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد مسعود امام حسن عسکری علیه السلام رو، انشالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی و واقعی اهل بیت به ویژه امام حسن عسکری علیه السلام در آخرت هم انشالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرتش همه ما قرار بگیریم. به محضر امام عسکری صلواتی هدیه بفرمایید. خدا رو شاکریم که توفیق شد محضر دوستان رسیدیم. پوزشم میطلبم، یکی دو جلسه من شرایط جسمیم مساعد نبود و حالا هم خیلی نیست، از چند جهت دچار چند تا عارضه شدم، ولی دیگه احساس کردم این جلسه هم نیام خیلی تأخیر میفته بین جلسات و مشتاق دیدار دوستان بودیم. بحثی رو که امروز خدمتون عرض میکنم با توجه به این شرایط جدیدی که به وجود آمده در این دوره معاصر ما و وضعیتی که در فلسطین و در نوار غزه به وجود آمده و یک فرصت و یک شرایط طلایی و یک پیچ تاریخی در این برهه از زمان اتفاق افتاده و یک تعبیری ما نسبت به این مسئله یک تکلیف و وظیفه ای داریم که جزو بنیانهای اصلی اعتقادات ما شده. یعنی اگر ما بخوایم یه اصول دین سیاسی برای خودمون تعریف بکنیم، مسئله بیت المقدس جزء اصول دین سیاسی ماست، نه جزء فروع ماست. اینقدر از جایگاه مهم و بی بدیلی برخورداره، مثل اصول دین میبایست باش برخورد بکنیم. نوع مواجهمون، نوع حساسیت و نوع استعداد و نوع ارتباط و حضورمون در این عرصه و نقشی که میبایستی در این خصوص ایفا بکنیم. حالا بحث های مختلفی دوستان شنیدید، مطرح شده، گفتگو شده، بحث شده. من نمیخوام تحلیل وضعیت میدان رو داشته باشم خدمتون، که حالا وضعیت جنگی میدان خیلی توی اخبار و اینها میگن چطور شد چطور نشد، داستانهای زیادی مطرح میشه. فقط اجمالش این که این نیروهای مقاومت به گونه ای تربیت شدن توی این چند وقته که علت دوام ازشون خواسته شده که شما استقلالاً عمل بکنید، خودتون رو انقدر توانمند بکنید، ما هم هر کمکی از دستمون در بیاد به شما میکنیم که شما بتوانید مستقلاً مسائل خودتون رو حل بکنید، وابسته به ما نباشید، حیاتتون حیات حقیقی و واقعی باشه. حالا بعد من راجع به این دو نکته، حیات حقیقی و حیات آریه‌ای، بخش دوم بحثم رو به این اختصاص میدم که چطور حیات این نیروهای مقاومت و جبهه مقاومت حیات حقیقیه و حیات اسرائیل حیات آریه‌ایه و واقعی نیست. بعد عرض میکنم مؤلفه های حیات آریه‌ای چیه. این دوستان بعد از اون تجارب فراوان و تمرین‌های فراوان و توانمندی‌های زیادی که براشون به وجود آمده، هر کدامش رو هم، حالا چه جهاد، چه حماس، چه سایر گروه‌ها، حالا اینها بیشتر معروفن، گروه‌های دیگر هم وجود دارن غیر از این دوتا گروه، چند تا گروه فرعی دیگه هم وجود دارن که جمهوری اسلامی به همه اینها کمک میکنه. بعد از اینا هم خواسته شده که شما هیچ کدوم منتظر دیگری نیستید، هر مقدار میتونید با هم وحدت بکنید و متحد عمل کنید نعمل مطلوبه، ولی شما نگید که اگر مثلا همه با هم توافق نکردیم پس عملیات نکنیم، پس کاری نکنیم. لذا اینا هر کدومشون طراحیش مستقله برای خودش. این عملیات رو، عملیات قبل از این عملیات رو، یا چند وقت قبل جهاد اسلامی طراحی کرده بود، اون عملیات کرد جهاد، یه درگیری شد یه چند روزی، اونا زدن اینا زدن تموم شد. ولی تو اون عملیات اتفاقی که افتاد، جهاد که رفت جلو، کسی خیلی پای کارش نیومد، خودش تنها رفت جلو عملیات کرد، یه نتایج مختصری گرفت و بعد خب اسرائیل هم واکنش نشون داد. این عملیات رو حماس طراحی کرد بدون اطلاع هیچ کسی، هیچ کس مطلقا، نه گروه های فلسطینی، نه حتی مجموعه های پشتیبانش مثل اینجا یا حزب الله. ولیکن نوع انتخاب، زمانی که اینا انتخاب کردن برای عملیات، اینا انتخابشون انتخاب روز و شب عید یهودیان بود. توی این روز و شب عید اونجا یک تعطیلی مطلق دارن، اون روز شنبه و روز جمعهش یه تعطیلی مطلق در سرزمین‌های اشغالی وجود داره، تا حدی که حتی به مادران میگن مکروه به بچه‌هاشون شیر بدن، اینقدر تعطیلن. هیچ، همه برنامه‌هاشون رو، نیروهای نظامی انتظامی، همه چیشون تعطیله. یه اعتقادی دارن، یه چیزی داره این روز، هیچ مثلا اقدام فعالیتی نباید اتفاق بیفته. حماس این روز رو انتخاب کرد برای عملیات. اینا تو برنامه عیدشون تا نصف شب ساعت 3 و 4 صبح بیدار بودن، توی اون مجالس جشن و سرور و اون کارهای مخصوص به خودشان، عملیات رو ساعت 6:20 صبح انجام دادن. وقتی که همه اینا خواب بودن، وقتی که اینا خسته بودن، کفته بودن، همه جنازه شده بودن، عملیات ساعت 11:20 تمام شد. 4 ساعت، 5 ساعت، یعنی از 6 صبح تا 11:30 اینا هر چی که میخواستن برن برسن رسیدن، هر جایی رو که میخواستن بگیرن گرفتن، هر اقدامی میخواستن انجام بدن انجام دادن. دیگه اینقدر جلو رفتن، دیگه اینقدر نیرو نداشتن بچینن پشت سر خودشون. منطق هم داره پیش روی دیگه، شما به اندازه جلو میرید که بتونی پشت سر خودت جبهه ایجاد کنی، خط ایجاد کنی. اگر نتونی ایجاد بکنی قیچی میشی دیگه، خیلی میری جلو از پشت سر دورت میزنن گیر میفتی جلو. خب دیگه تا یه جایی مردد بودن ادامه بدن یا ادامه ندن، که گفتنشون ادامه ندید دیگه، یه تعدادی اسیر بگیرید و یه چیزایی رو تخریب بکنید و برگردید. همین کارم انجام دادن. تا همین حالا که حالا من دیشب با یه جمعی از مسئولین این موضوع جلسه داشتم، میگفتن تا همین حالا خودشون هنوز باور نکردن، مثل کسی هست که داره خواب میبینه یا مثلا تو بهته، که مثلا ما چنین کاری کردیم، واقعا چنین اتفاقی افتاد برای اسرائیل، اینقدر سسته، اینقدر مثلا تو خالیت. گفته بودن به ما این دیواره 3 مدل حسگر داره، یه حسگر حرارتی داره، یه حسگر ضربه‌ای داره، یه حسگر چیچی داره، از چند کیلومتر چطور میفهمه، بعد نزدیکش بشی چطور میفهمه، بعد چطور آلارم میده. بعد ما اومدیم بولش دادیم ریخت، نه کسی حس کرد، نه ما حس کردیم نه او حس کرد. بعد رفتیم، بعد گفتن آقا چی میه، بعد این چی میشه اگه شما از یه جایی رد بشید به صورت هوشمند چه اتفاقاتی میفته. بعد من گفتم واقعا ما تو صحنه عمل که رفتیم دیدیم 80-90 درصد این حرفا مثل خالی بندی بوده، هیچ واقعیتی نداشته. بعد مثلا پاسگاهاشون یا مثلا آمادگیشون یا استعدادشون، خیلی محاسبات نیروی مقاومت متفاوت شد. اونا هم خیلی فروپاشیدن با این اتفاق و با این شکست. این در طول تاریخ اسرائیل که از اسرائیل نزدیک 2000 نفر آدم کشته بشه، جنگ 33 روزه رو اسرائیل به خاطر 2 جنازه رو اندازی کرد، 2 نفر از اسرائیل اسیر گرفتن، بعد معلوم شد که کشته شده بودن. وقت تبادل اسرا خواستن تحویل بدن، تا لحظه آخر حزب الله نگفت اینا مردن. اون لحظه آخری که همه امتیازها رو حزب الله گرفت، همه اسراشو آزاد کرد و تمام اینا رو با یه ماشین از این نشبرا آورده بودن، باز کردن تا آقا اینا. بعد گفتم ما که نگفتیم زندن، ما گفتیم تحویلتون میدیم. اما 2 نفری که بودن و گفتن خودتونم زدیدشون، بعد گفتم توی عملیات خودتون زدیدشون. به خاطر 2 جنازه صدها اسیر رو اینا آزاد کردن. من به نظرم میاد اسرائیل اولا میخواد حالا با کاری که داره انجام میده، چون کاری که داره انجام میده هیچ ارزش نظامی نداره. این شما یه هواپیمای مثلا از این فانتومای مثلا 35 یا امثال اینها رو بیایی مثلا توی پرواز خیلی بالا که بلند برترین پدافندان بهش نمیرسه، توی منطقه‌ای که هیچ پدافندی نداره بیای بمب بریزی رو سر خلق الله، همه میگن از جهت نظامی ارزش نظامی نداره این کاری که داره انجام میده، یعنی ترمیم نظامی نمیکنه. چه کار داره میکنه؟ فقط داره کشته میگیره. میگه من 2000 تا کشته دادم، اگر بخوام آتش بس بکنم باید بگم 10000 نفر از اونا کشتم. اگر بگم 5 برابر کشتم، شاید یه جورای افکار عمومی داخلی خودم بگن آره، حالا یه توازن مثلا چیز به وجودم تو شأن ما این بوده 5 برابر بیشتر بکشیم از اون. حالا مثلا 4-5000 نفر از فلسطینیا کشته شدن، میگن خیلی کمه، این باید برسه به 10000 نفر تا شاید این توازنه با اون 2000 نفری که اینا کشته دادن. این یک. حالا این اگر حل بشه، بدتر از این چیه؟ اسرایی که اینا گرفتن، بین اسرا جنرال اینا گرفتن، فرمانده ارشد گرفتن، رئیس گرفتن، وکیل گرفتن، آدمای خیلی خاص گرفتن، یعنی آدمی گرفتن که باش میشه 1,000,000 آدم مبادله کرد، میشه باش 1 شهر مبادله کرد. من دیروز به این دوستان گفتم که من به نظرم رسید، گفتم شما یه تحلیلی دارم به این دوستانه متولی این کارونه، گفتم من یه تحلیلی دارم، به نظرم اسرائیل تصمیم گرفته انقدر بمباران بکنه تا اسراش از بین ببره. تا من به این نتیجه رسیدم، یعنی یکی از دلایل عمده بمبارانه که اسرائیل داره انجام میده برای زدن مردم عادی غزه نیست، اونم هست تو دلش، ولی اصلش برای چیه؟ میخواد اسراش از بین ببره که امتیاز نده بعدش. چون اگر اینها باشن خیلی باید امتیاز بده تو مذاکره بعدی، منهدم میشه اصلا. هرچی بیشتر بتونه تلفات بگیر از اسرای خودش و عدد کمتری رو بتونه اونجا نگهداری باقی بمانن، امتیازی که ازش میگیرن بعدن امتیاز کمتر میشه. این رو هم نیروهای مقاومت فهمیدن، پخششون کردن کامل، علارغم این که پخششون کردن یعنی تو همه نقاط مختلف و تو زیرزمین‌ها و اینا، با این اوصاف نزدیک به 30 نفر کشته دادن تا حالا از بین اسرا. اسرائیل هم اخبار اینا رو خیلی دقیق رصد میکنه. این وضعیتی که حالا داره اتفاق میفته، این بمبارون‌ها یک جهت عمدش برای اون جنبه اینکه عدد کشته‌ها بره بالا برای او توازنه، یه جهت مهمترش برای این مسئله امتیازدهی بعدیه که داره اتفاق میفته. حالا یه طراحی بعدی هم دارن که مثلا بیان چطور طراحی کنن کلن ریشه‌ای و اساسی مسئله مقاومت رو بتونن حل بکنن، میتونن نمیتونن، خیلی دارن روی این کار میکنن. حالا همه هم اسرائیل هم نظام تصمیم سازیش به هم ریخته، حالا اون اتاق فکرش و اتاق قوه عاقلش اصلا نمیدونه چی جور باید تصمیم عملیات بکنه نکنه، چه کار باید بکنه. همه هم آمدن هی دارن بهش مشورت میدن. آمریکا بهشون گفته با محوریت خودم من خودم مدیریت میکنم، همه مثلا هی دیگه به اینا نگید این کارو بکن این کارو نکن، اینا همین مقدار قاطی کردن. حالا آمریکا داره میدان رو مدیریت میکنه، اسرائیل رو داره مدیریت میکنه که چطور از این بحران و از این وضعیت بتونن خارجش بکنن. هنوزم که هنوز استراتژی روشنی ندارن، یعنی غیر از او استراتژی بمباران با او دو هدف، هنوز استراتژی روشن دیگری که مثلا در صحنه عمل اقدام بکنن این هنوز براشون روشن نیست، چون اونها هم نمیدونستن که مقاومت اینقدر قابلیت هایی داره. اینم براشون تازه مکشوف شده. بعد همه گردشگراشون فرار کردن، مهاجرتشون معکوس شده، وضعیت اقتصادیشون لطمه خورده، وضعیت امنیتیشون در مرز انهدامه، خوف دارن چند تا جبهه جدید بروشون باز بشه، جبهه جولان باز بشه، یه بار سوریه بگه من جولان میخوام، لبنان هم بگه منم اراضی شبعا رو میخوام، این چند تا جبهه جدید باز بشه. بعد با این چند تا جبهه جدید هی خوف داره این نگه میدارن این جبهه باز نشه، او جبهه باز نشه، اینو فعلا مدیریت بکنن، کرانه باختری یه دفعه شعله ور نشه. یه معادله چند مجهولی شده که در طول تاریخ اسرائیل، اسرائیل تا حالا تو چنین مخمصه‌ای گیر نیفتاده بود که اینقدر بایستی ملاحظات مختلف رو بکنه که اشتباهی یه حرکت نزنه، بعد اون حرکته یه آتیشی بپا بکنه کلش رو و کل نظام اسرائیل رو منهدم بکنه و ازم بپاشه. این شرایطیه که به حمدالله امروز مستقره و شرایط بسیار فوق‌العاده و خوبیه. تنها جنبه تلخ قضیه همین بعد به اصطلاح بمباران مردم ارزم حضور شما بیدفاع و زن و کودک و اینها و این محاصره‌ای که هست، که به هر تقدیر از جهت اون قواعد عالم اگر اون رعایت‌هایی که باید بشه بشه، به نظر میاد که میتونن در همین فرایند به نتایج خوبی برسن. من اینطور به نظرم رسید که اسرائیل موجودیتش، این که امام تعبیر کردن به قده سرطانی، قده سرطانی حیاتش حیات آریه‌ایه، حیاتیه که از یه جای دیگه ای داره ارتزاق میکنه. اگر اون مجاری حیاتشو ببندید، اون نظامی که ازش ارتزاق میکرد اون نظام تغییر بکنه، او از بین میره. یه تعبیری آقا دارن راجع به اسرائیل، تعبیر دقیقی ها، به بعضی از کلماتی که آقا استفاده میکنن دوستان باید دقت کنن. چند روز قبل آقا یه هشداری دادن به اینایی که دارن با اسرائیل رابطشون رو به اصطلاح عادی سازی میکنن، فرمودن چی؟ روی اسب بازنده شرط بندی نکنید. این خیلی فالس روشنی بود که چه اتفاقی داره میفته. حالا بعد اینا بعضیشون هم یه کوچولو متوجه شدن. بعد این آقا فرمودن اسرائیل، این ببین کلمه رو دقت کنید، اسرائیل دوچار فروپاشی خواهد شد. اسرائیل فروپاشی، دوچار فروپاشی میشه. یه شرایطی بود، نیاز نیست شما تا آخرش برید لهش کنید، حمله بکنید، متر به مترش رو بگیرید. کنه اینکه با این خطی که آقا دادن شما میتونید به گونه ای عملیات طراحی کنید که او خودش مدلش، هویتش، آلیاژش به گونه ایه که دچار فروپاشی میشه. ولی نکته اینه که شما این نظام فروپاشی رو تسریعش کنید، سرعت بهش بدید. و مثلا ببینید نظام کمونیستی چطور دوچار فروپاشی شد. حمله بهش نکردن که. کسی که به شوروی حمله نکرد. دو تا راهپیمایی این انقلابای مخملی و اینا که اصلا چیزی نبود. ولی اون نظام کمونیستی، اون نظام الحادی استعداد فروپاشی داره. اگر مجاری حیاتیش بسته بشه از هم فرو میپاشه. وضعیت اسرائیل هم اینطوره. اون نظامی و اون مجموعه‌ای که آریه‌ای زندگی میکنه و حیاتش حیات آریه‌ای، البته حالا حیات آریه‌ای رو دوستان اگر مثلا در نظام جامعه شناختی بررسی بکنن، حالا چیزی که بیشتر معروفه در بین جامعه شناسان، حیات آریه‌ای رو به حیات تقلیدی میگن. مثلا میگن که این کسانی که تقلید میکنن، تقلید مود، تقلید رفتار، به اینا میگن اینا حیات آریه‌ای دارن، حیات حقیقی ندارن. نه، منظورم این نیست، منظورم تقلید نیست، حیات آریه‌ای به این معنا نیست. نه، حیاتی که به معنای واقعی کلمه آریه‌ایه، نه یک نحو تقلید از دیگرانه. شما در حیات آریه‌ای این حیات درونزا نیست، خود منشأ حیات بیرونیه. این یکی از نشونه های حیات آریه‌ایه. اگر یک حیاتی حیات درونزا بود، این حیات واقعیه. اگر منشأ بیرونی بود، عامل نگهدارنده بیرونی داشت، اون حیات، حیات آریه‌ایه، حیات حقیقی نیست برای اون پدیده. این یک نکته. نکته دوم، تکیه‌گاه بیرونی داره غیر از اصل حیاتش. یعنی دوباره شاکله این نیست که بتونه خودش رو نگه داره، غیر از این که بتونه خودش رو باز تولید بکنه. یه بحثه. این که به لحاظ نگهدارندگی، عامل نگهدارندگیش عامل خارجیه، عامل بیرونیه. نقطه اتکالش، تکیه‌گاهش، دوباره تکیه‌گاهش بیرونیه، خود اتکا نیست. اینم یکی از علائم حیات آریه‌ای. نکته بعد این که نکته سوم، حیات آریه‌ای موقتی زمان داره، امد داره، اجل داره. و این امدش وقتی تموم میشه، دوباره شما میبایستی به این زمان بدید، تمدیدش کنید. اگر تمدیدش نکردید، اون کسانی که باید تمدیدش کنن، اگر تمدیدش نکردن، خودش به طور طبیعی زمانش تمام میشه، نسخش تمام میشه، مؤجله. یعنی این زمان از درون و از حیث تکیه‌گاه زمانش مؤجله. نکته چهارم، این نوع حیات تولید قدرت نمیتونه بکنه، باید بهش تزریق قدرت بشه. قدرتش تزریقیه، قدرتش تولیدی نیست. از درون سازوکارش، چون سازوکار حقیقی نیست، سازوکار واقعی نیست، سازوکار تولید قدرت نداره. حتی در قدرت‌های مادی، علارغم اینکه چقدر میگفتن مثلا اسرائیل چنین و چنان و مثلا قدرت نظامیش، ظرف یک هفته گنبد آهنینش مهماتش تمام شد. بعد خود این فرایندی که بیارن و بدن و هر روز چقدر هی هواپیما میشینه، هواپیما میره که دارن بهش تجهیزات میرسونن، مال دو هفته جنگه، مهماتش تمام شد. این تازه به لحاظ مادی. به لحاظ معنوی هم نمیتونه برای خودش تولید قدرت بکنه. یه بخش قابل توجهی اون تصویری و تزویری که ایجاد کرده بود، اون به تعبیر حضرت آقا، خیلی اوقات ابرقدرت ها نون و ابهت خودشون رو میخورن، نه نون واقعیتشون رو. یه ابهتی رو تصویر میکنن برای مردم و برای جهانیان، انسان خوف برش میداره. من زمان طاغوت بچه بودم، توی جلسه گعده به اصطلاح همین همسایگی بود. قبلا مردم، همسایه‌ها در خونه ها می نشستن با هم دیگه، جلسات مثلا تحلیل های مختلف تشکیل می شد، خانم ها یه طرف، آقایون یه طرف. بچه بودم، توی جلسه پیر مردای اون کوچمون با هم دیگه داشتن اسرائیل تحلیل می کردن. بعد هر کسی یه مزیتی از اسرائیل میگفت، یکی از نظامیش میگفت، یکی از پزشکیش میگفت. من واقعا مثلا تو سن 10-12 سالی اینقدر شیفته شدم که اصلا این چه پدیده ایه، چه پدیده ایه. گفت اینش که یادمه، این که یادم مونده. گفت که یه نفر قلبش مثلا چی شده بود کلن، گفتنش اشکال نداره، ما یه قلب برات میذاریم و بعد یه دستگاه میذاریم برای این قلب، بعد گذاشتن براش. بعد تماس گرفت باشون، داشت تعریفی که همه هم داشتن گوش میکرد. بعد تماس گرفت گفت که آقا این دستگاه یکم مثلا خلل شده تو این دست. گفتن مشکل نداره. یه کوهی رو اسم برد، گفتنش برو بالا فلان کوه بایست، بعد ما از اونجا یه سیگنال میفرسیم، بعد این به قلب تو میرسه، اون شارژش میکنه و اون دستگاه رو همون سیگنال به روز میکنه و اینم رفت بالا او کوهه و بعد اینا این سیگنال فرستادن، بعد این قلبه درست شد و حالا خیلی عادی. بعد هم گفتم بله بله همین جوریه و بعد قصه بعدی و بعد قصه بعدی همین جوری. این که تولید قدرتشون مادی و معنوی تزریقیه، واقعی نیست. این نکته. نکته پنجم، اراده اونها در امتداد اراده پشتیبانانشونه. به اندازه ای که اراده پشتیبانانشون در یک مسئله قوی باشه، اراده اونها در اون مسئله قوی میشه. به اندازه ای که اراده شون در این مسئله تضعیف میشه، اراده شون در اون مسئله تضعیف میشه. اینا یه جورای پذیرفته بودن که این گذرگاه رفح رو باز بکنن. پشتیبانانشون گفتن نکنید این کارو. گفتن اینو باز نکنید. پشتیبانانشون بهشون گفتن این بمباران رو ادامه بدید. اراده شون در امتداد اراده پشتیبانشونه. یعنی اراده واقعی ندارن. اراده امتدادی دارن، اراده اعتباری دارن. در امتداد اراده‌ای که اون بانی و پشتیبانشون داره. نکته ششم، هیچ وقت اینها نمیتونن مستقل باشن. همیشه در تابعیتن. نه تصمیم استقلالی میگیرن، نه اقدام استقلالی انجام میدن، نه عمل استقلالی دارن. به جهت دلایل بالا همیشه مجبورن در تابعیت باشن و تصمیم ثانی بگیرن، تصمیم اولیه نمیتونن بگیرن. نکته هفتم، اون تعبیری رو که ابتدا عرض کردم، شاکلشون متزلزل و مستعد فروپاشیه. یعنی ترکیبشون هیچ وقت تبدیل به یه ترکیب حقیقی نمیشه، همیشه ترکیبشون اعتباریه. سازه ای که اینها ساختن، سازه ای که ساختن مثل دیوار آجری که ملات نداره، دیوار ظاهرش ها ولی ملات چسبندگی نداره. این با یه بادی، با یه هولی، با یه قدرتی، با یه اراده‌ای فرو می‌پاشه، چون استعداد فروپاشی داره. یعنی سازه‌ای که اسرائیل حالا ساخته رفته بالا، سازش از این جنسه که آقا تعبیر می‌کنن استعداد فروپاشی داره. این سازه متزلزل و مستعد فروپاشیه. یک کسی باید بلد باشه که این سازه را از کجا باید هول بده و از کجا نفوذ بکنه و ورود بکنه که این سازه از هم بپاشه. نکته هشتم، اینا اساساً ابزار محورن، امکانات محورن. تمام نظام تولید قدرتشون بر اینه که آسمان خودشون رو، امنیتش رو میبایستی با ابزار تأمین کنن، زمینشون رو میبایستی با دیوار و ابزار تأمین بکنن. همه حیاتشون بستگی به ابزار داره. یعنی اون طرف قضیه، عامل انسانی، اراده های انسان ها، باورها و ایمان انسانی در نگهداشت چنین حیاتیش تأثیری نداره. این حیات مثل حیاتی هست که طرف تو حالت کماست. با چی زنده نگهداشتن این رو؟ با ابزار. حیاتش رو با ابزار. شما یه ابزار رو علائم حیاتی میبینید داره ها، چند سالم میتونه این باشه، یعنی این درصد از علائم حیاتی رو این مقدار ابزار ایجاد میکنه، ولی این مقدار همش بنده به اون ابزار. ابزار ازش جدا بکنید، اون سیستم و دستگاه رو ازش جدا بکنید، حیاتش تمامه. همه این نکات دوباره ما رو رهنمون میکنه به این که پس ما چطور میتونیم اینو جدا کنیم. این ابزار رو اگر بهش لطمه زدیم به نظام ابزاریشون، بعد اون اتفاقی که باید بیفته میفته براشون. فاقد علائم حیاتی انسانی هستن. حیات آریه‌ای حس حیات انسانی نداره، رأفت نداره، رحمت نداره، محبت نداره، دلسوزی نداره. وقتی حیات حیات حقیقیه ها، این چیزا فطرتاً درش هست. در حیات حقیقی رأفت هست، دلسوزی هست، رحم هست. یعنی اگر دیدید یه امتی بیرحمه، هیچ مروتی نداره، هیچ رحمی نداره، این امت حیات حقیقی نداره، علائم حیات حقیقی نداره. این حیاتش حیات آریه‌ایه. تو حیات آریه‌ای ترحم نیست. منفعت پایه و توسعه طلب. اساس ارتباطاتشون در درونشون در بیرونشون اساسا بر اساس منفعت خودشون و بر اساس توسعه خودشون. یعنی در چنین حیاتی هیچ وقت قناعتی وجود نداره، هیچ وقت حد یقفی وجود نداره. اساس کار بر توسعه است، بر تصرفه، بر پهن شدن بیشتره. این مدل، این مدل حیات چنین اقتضایی داره. از سازوکار تزویر و قاعده تزئین زین لهم الشیطان استفاده میکنن. نوع مظلوم نماییشون، نوع کار فانتزیشون، نوع کار ژورنالیستیشون، مدل کاری که انجام میدن، این چون حقیقت رو اگر اجازه بدن نشون داده بشه، خب خیلی قضايا برملا میشه. لذا اساس کارشون بر تزویره و قلب واقعیت و همیشه خلط بین شبهه و حقیقته، ایجاد شرایط شبهه ناکه. نکته بعد، عهد شکن و غیر قابل اعتماد. به هیچ عهدی پایبند نیستن. لا ایمان لهم، در آیه قرآن میفهم لا ایمان لهم، به هیچ عهدی پایبند نیستن. پای هیچ عهدی پایدار و استقامت لازم رو به خرج نمیدن این افراد. هر قولی که میدن نهایتش وقتی که خرشون از پل میگذره زیر قولشون میزنن، تا اونجایی که حتی به کسی که حق حیات به گردنشون داره، یعنی یه جورایی این مدل حیات آریه‌ای یعنی عاطفه هم نداره نسبت مثلا فردا روزی، اگر بتونه مثلا به متولیان امروزش هم ضربه بزنه میزنه، یعنی به رهبران امروزش، به کسانی که امروز حق حیات به گردنش دارن، یه روزی اگر بتونه از اینها هم عبور بکنه عبور میکنه. اینجور میشه که مثلا میگه به پیامبرش که اذهب انت و ربک فقاتلا نحن هانا قاعد، تا حدی که به پیامبرش میگه شما برید بجنگید، ما اینجا نشستیم تا مثلا شما برید فتح بکنید و شرایط. حالا یه جایی اسرائیل اصلا اساسا اینطور رفتار میکنه، داره به اینا میگه که خب شما حالا باید بیاد به کمک ما، شما حالا باید بیاد بجنگید. حالا قبول کردن، قبول کردن که برای اسرائیل نیرو بفرستن و کمکش بکنن. نکته بعد، زبان این قوم و زبان این نوع از حیات زبان قدرته. زبانشون زبان منطق نیست. یعنی نیست که مثلا بگی میشینیم روی مبنای یک استدلالی میکنیم، نه. هرچی شما سر میز که میشینی، پشت میز که میشینید، هرچی که قدرت داری امتیاز میگیری و تفاهم میکنی. یعنی میزان قدرتت رو میسنجن به اندازه قدرتت بهت امتیاز میدن، نه به اندازه منطقت، نه به اندازه حقت. نه حقت ملاکه، نه منطقت ملاکه. وقتی پشت میز میشینی باشون مذاکره میکنی، میسنجنت عیارت رو که چقدر قدرت داری، به همون اندازه امتیاز میگیری. این منطقه این جماعت. مذاکره میکنن برای مذاکره، مذاکره میکنن برای امتیازگیری، نه مذاکره میکنن برای امتیازدهی. هر بار اینا نشستن با این خلق الله مذاکره کردن از اول، از 70 سال پیش تا حالا، امتیاز که ندادن هیچ وقت، همیشه هم امتیاز گرفتن. مذاکره بوده برای مذاکره، مذاکره برای امتیازگیری بوده، نه برای امتیازدهی بوده. استمرار حیاتشون به سلب حیات دیگرانه. به اندازه ای که در طول حیاتشون کشتار راه میندازن، حیات خودشون رو تقویت میکنن. جریان خون خودشان به خون ریزی از دیگرانه. به اندازه ای که خون ریزی میکنن، نظام گردش خون خودشون تقویت میشه. نظام اراده و قدرتشون به تضعیف اراده طرف مقابله. به اندازه ای که طرف مقابلشون ارادهش ضعیف میشه، اونا ارادهشون تقویت میشه. به اندازه ای که طرف مقابلشون ارادهش قوی میشه، اونا ارادهشون تضعیف میشه. حفظ زمین غصبیشون به توسعه غصبه، نه به حفظ غصبه. لذا اینا همین حالا میگن که این حد یقف ما نیست. میگن ما از خلاصه نیل تا فرات، ما کل این سرزمین از مصر تا عراق سرزمین ماست. حالا اقتضا کرده اینقدر بریم جلو، فعلا اینقدر میریم جلو. ولی این آرمان توسعه غصب، این لازمه حفظ غصبشونه. اگر احساس بکنن یه قدر اینجا بایستن، باید عقب نشینی بکنن. لذا همیشه طرف مقابلشون رو به مرگ میگیرن که به تب راضی بشه، بگه همین قدری که هستید خوبه. تفرق و تشتت در جبهه مقابلشون عامل استحکامشونه. به اندازه‌ای که جبهه مقابلشون متفرقه، اونا مستحکمن. به اندازه‌ای که جبهه مقابلشون مستحکم میشه، اونا متفرق میشن و متشدد میشن. با سرمایه‌های معنوی که در طرف مقابلشون ایجاد میشه، توازن قوا ایجاد میشه. ببینید حالا اینجا یه توازنی وجود داره بین نیروهای مقاومت و بین اسرائیل. ولی چه توازنی؟ توازن رعبه، نه توازن قدرتها، نه توازن امکانات. توازن رعب، نصر به رعب، یکی از سنن الهیه. خدا یه قاعده ای داره، نصر به رعبه. نیروهای مقاومت حالا دارن از این قاعده استفاده میکنن. حالا اسرائیل احساس موازنه میکنه با اونا، نصر به رعب شدن اونا. توازن رعب حالا به وجود اومده. اون نمیتونه به راحتی هر کاری دلش میخواد انجام بده. با محاسبه داره کار میکنه. سرمایه انسانی طرف مقابلش، تولید، حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی طرف مقابل سم مهلکه. این حیات عاریه ایه. به اندازه‌ای که جبهه مقابل کادر سازی میکنه، تولید سرمایه انسانی میکنه، انسجام در درون خودش ایجاد میکنه، این طرف تضعیف میشه. به اندازه‌ای که بتونه جلوگیری کنه از این تولید سرمایه انسانی، او موفق شده. مجاهدت و مبارزه، به اندازه‌ای که بتونه طرف مقابل خودش رو از مجاهدت بندازه، از مبارزه بندازه، اونا رو تبدیل کنه به انسان‌های خسته و مستأصلی که میخوان با مذاکره و خلاصه با توافقات اینچنینی مسئله رو حل بکنن، یعنی تعطیل کردن نظام مجاهدت. حالا توی غزه خیلی موفق نشده، توی کرانه باختری شدید داره تلاش میکنه برای این. لذا چند سالیه کرانه باختری رو مملو و از فساد کرده، مملو و از فساد. حالا وضعیت فسادی که در کرانه باختری هست خیلی وحشتناکه. اینکه اراده جوانها رو سست بکنن، رخوت به وجود بیارن، روحیه مجاهدت مبارزه رو از بین ببرن، این در کرانه باختری مفصل داره اتفاق میفته. حالا توی بخش غزه قدری وضعیت بهتر و مناسب تره. یه سوالم شد که آقا ما مثلا در این مواجهه، در این اتفاق، در این مثلا کشت و کشتاری که داره میشه، این کشت و کشتار در آیه قرآن میفرد وقتلوهم حیث وجدتموهم، این کلیتشونه. این ولکن فی القصاص حیاتون، میگه شما میخواید حیات انسانیت رو حفظ بکنید، این آدم فاسد مفسد رو باید از بین ببرید. وقتی شما این آدم فاسد مفسد رو از بین میبرید، فی الواقع دارید به حیات خدمت میکنید، به حیات جوامع، به حیات انسانیت دارید خدمت میکنید. شما چیزی رو نکشتید، شما عاملی که باعث از بین رفتن حیات اون عامل رو از بین بردید، یعنی شما فی الواقع سلب حیات نکردید، به تعبیر آقای شهاب‌آوری شما احداث حیات کردید با این کار. کلیتش باید از بین بره، نظامش، کلیتش. بله، تک تک افرادش، تک تک انسانها، اونایی که جنبه مقابله و درگیری و چه و اینا ندارن، بحث نیست که تک تک افرادش باید کشته بشن، بحث اینه که در کلیت باید کشته بشن. وقتلوهم حیث وجدتموهم، در نظام اقتصادیشون، در نظام استعماریشون، در نظام استکباریشون، در این میگه وقتلوهم حیث، یعنی در حالی که مستکبرن، در حالی که ظالمن، در حالی که زورگوان، از این جهت وقتلوهم حیث وجدتموهم. اگر از این حالت خارج شدن، شدن انسان‌های متفرق متشتت، این که حاضر شدن تحت اون نظام عدل الهی قرار بگیرن، ولو به صورت ذمه قرار بگیرن، اشکال نداره، ولی نظام استکباری نمیتونن داشته باشن، نظام ظلم و بی‌عدالتی، با این شما باید بجنگید. این همین نکته. اگر این مجموعه رو ما خودمان به عنوان اقدام و برنامه ریزی اگر بخوایم عملیات بکنیم، یا اون دوستانی که در میدان هستن در حال حاضر به این جهات توجه بکنن که اون چه که عامل تقویت عامل حیات آریه ای می شود این موارده، و ما چطور می تونیم با حیات حقیقی این حیات آریه ای رو از بین ببریم و دوچار اون نظام، به تعبیر حضرت آقا، اون نظامی که دوچار فروپاشی خواهد شد با اون سازکاری که می شود اتفاق بیفته و جوامع میتونن دنبال بود، جوامع اسلامی، جوامع ارزم حضور شما آزادی خواه، آزادی طلبان عالم در سراسر دنیا، همه اینها چطور میتونن دست به دست هم دیگه بدن؟ شرایط خیلی شرایط خاصیه. اینکه دوستان، من پیشنهاد میکنم که یک سری جلسات هماندیشی بذارید با هم دیگه، یه ساعتای همه کل مدرسه، کل دوستان با هم به صورت تضارب آرا و افکار ایده بدید. حالا مثلا من به ذهنم خطور کرد این چند تا نکته رو نوشتم دیشب اینجا که ارائه بدم از یه منظری. شما مثلا همین ایده رو اگه بخواید شتابش بدید، چطور این ایده رو میتونید شتابش بدید؟ نکات جدیدی رو اگر شما بخواید عملیاتی بکنید، شما چطور میتونید نکات جدیدی رو عملیات بکنید؟ 100 تا آدمیت میشینید، یه فکر، یه ایده، یه راه، یه رد و اثبات میکنید، حداقل بی تفاوت نباشید تو این قضیه. فقط نشینید هرس بخورید، هی نگاه بکنید کانالا و گروها رو، بگید اینقدر کشته شد، هی دوباره نوش نوش و اعصاب خردی و این شرایط. بر تقدیر میبینیم چه تدبیری، چه فکری. اینکه حالا راه باز بشه، خلاصه شرایطم به گونه بشه، منم پام خوب بشه، بعضی بتونیم بریم اونجا، اون که خیلی خوبه. خب او یه اتفاق شاید ساده ترین مدلشه که یه بنده خدای دیروز یه پیامی از سر همین مرز عراق و اردن که عراقی ها رفتن اونجا، خیلی واقعا عراقی ها تو موکب زدن پایان، کافی اتفاق بیفته میرن اونجا موکب میزنن، همه شرایط مهیا میکنن برای این قضیه. ولی از اونجا گزارش میده، جالب بود، میگفت که من از قم حرکت کردم، حالا اینجا که هستم، تا بیت المقدس بخوام برم، تا اینجایی که اصلا 2/3 راه اومدم، حالا دیگه از اینجا تا بیت المقدس 1/3 راه باقی مونده. خب این چیز خوبیه دیگه، میگم آقا ما حالا فعلا 2/3 راه رفتیم، یه سوم دیگهش مونده یه یا حسین دیگه یه اتفاق بیفته. حالا ما چطور میتونیم یه اقدامی بکنیم، یه کاری بکنیم، یه ایده ای، یه فکری؟ حالا یه وقت در حد یه ایده است که به یه جایی داده بشه، به یه مرکزی، به یه مجموعه، این ایده است. یه وقت یه ایده است که خود ما میتونیم یه کاری بکنیم، خود ما میتونیم یک اقدامی انجام بدیم، یه اتفاقی رو رقم بزنیم. اینم بشین راجبش فکر بکنید، تأمل بکنید، تدبیر بکنید. حداقل ما توی این برهه از زمان به بخشی از تکلیف خودمون انشالله عمل کرده باشیم. السلام علیکم و رحمت.